خب بحثی رو که بنده در خدمتتون هستم بررسی و نقد نظریه جان فوران درباره انقلاب اسلامی است. خب جان فوران یکی از نظری پردازهای مشهور و معروف انقلاب اسلامی است. منبع این در واقع بحث رو بنده در قبلن کلن گروه تاریخ اندیشه معاصر این نظریه های انقلاب رو قبلن در یک مجموعه به نام آموزه شماره 7 تدوین نموده بودن و فکر میکنم حالا اگه اشتباه نکنم 6 یا 7 نظریه و نظریه پرداز اونجا مورد بررسی قرار گرفته بود، از جمله مقاله بنده که جان فوران بود. بعد این مقالات رو تفکیک شده، حالا در برخی مجلدات 1 نظریه به لحاظ حجم و برخی مجلدات 2 نظریه با هم به صورت مشترک معارف دانشگاه معارف در واقع نهاد نمایندگی چاپ کردن که این در واقع مجموعی هست که با جناب دکتر عبدالرسول یعقوبی که انشالله در نشست بعدی در خدمتشون خواهیم بود مشترکاً چاپ شده و نظریه آبراهامیان و نظریه جان فوران در این کتاب در واقع مورد بررسی قرار گرفته. جان فوران آمریکایی است، یک دکترای جامعه شناسی شو در واقع در 1988 از دانشگاه کالیفرنیا گرفته. رساله دکتری این پروفسور در زمینه تحولات اجتماعی خاورمیانه در چارچوب مطالعات تطبیقی تاریخی بر اساس نظریه وابستگی بوده. بعد از انتشار کتاب نظریه پردازی انقلاب ها که یکی از باز کتاب های معروفیشون هست، مقام پروفسوری جامعه شناسی رو در دانشگاه کالیفرنیا کسب کردن. آثار جان فوران رو اجمالا خدمتتون عرض کنم. کتاب در واقع حالا که مبنای این نظریه هست که بنده اینجا میخوام مورد بررسی قرار بدم و نقد کنم، کتابی است با عنوان مقاومت شکننده تحولات اجتماعی ایران از 1500 تا 1993، یعنی چند سال بعد از در واقع تا چند سال بعد از انقلاب مورد بررسی قرار میده. نظریه پردازی انقلاب ها که عرض کردیم در 1997، 1 قرن انقلاب، جنبش های اجتماعی در ایران و برخی آثار دیگه که در موضوعات دیگه هستن و کتاب آخر که آینده انقلاب هاست. این هم تصاویر در واقع این 2 کتاب مشهوریشون در مورد یکیش که خواب بحث مقاومت شکننده سمت راست و تئوری های انقلاب ها که تصویر دیگه از این کتاب هست. جان فوران ابتدا خوب هست ما این جایگاه این نظریه پرداز رو در مجموعه نظریه پرداز های انقلاب مورد بررسی قرار بدیم. جان فوران بر اساس یک دستبندی از نظری پردازهای انقلاب اسلامی در نسل 4 نظری پردازها قرار میگیره. جک گلدستون یک تقسیم بندی در مورد نظریات انقلاب داره، به طور کلی انقلاب اسلامی نه، به طور کلی انقلابها، اینها رو در 3 نسل در واقع دستبندی کرده. نسل 4 نسلی بودن که در واقع فراتر از این 3 نسل به یک ابعاد دیگه از نظری پردازی انقلاب ها وارد شدن و با عنوان نسل 4 شناخته شدن. نسل اولی ها در واقع انقلاب ها را توصیف می کردن، چندان جنبه نظری پردازی کارشون نداشت، الگوی واقعی رو در فرایند تحول انقلابی توصیف می کردن به عبارت. مثل حالا مشهورترین در واقع اینها کریم برینتون هست در برخی آثار که مشهور هست. نسل دوم نظری پردازهایی هستند که در دهه 50 و 60 اینها دیگه صرفا توصیف نمی کردن، به تحلیل و تعلیل در واقع انقلاب ها می پرداختن که چرا و چه وقت انقلاب ها روی دادن و از این جمله نظری پردازان که باز مشهورترین اینها چارلز جانسون و ساموئل هانتینگتون هست که اینجا کامل نیومده. نسل سوم نظری پردازها از دهه 70 در واقع به بعد مطرح شدند که بیشتر هم ساختارگرا بودند. نظریات قبلی عمدتاً مبتنی بر نظریه علوم اجتماعی ارائه می شد در نسل دوم. در نسل سوم یه مقداری میشه گفت اینها عمیق‌تر شد به عبارتی به تحلیل ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی جوامع می‌پرداختند و اونا رو پیچیدگی‌های این ساختارها رو تبیین می‌کردند و بر اساس اونها انقلاب‌ها رو توصیف می‌کردند که خب مشهورترین این در واقع نظری پرداز در این نسل اسکاچپول هست. اسکاچپول هم ما در مجموعه نقد نظری پرداز انقلاب‌ها در آموزه 7 مورد بررسی قرار دادیم. جناب آقای دکتر رهدار مورد بررسی قرار دادن که حالا میتونید اونجا ملاحظه کنید و تو این مجموعه‌ای هم که عرض کردم که دانشگاه معارف چاپ کرده باز یک کتاب مستقل از ایشون یکی از نظریات هست. اینها عمدتاً ساختارگرا بودن که به ساختهای اجتماعی در واقع می‌پرداختن. انقلاب‌ها رو محصول ساختها می‌دونستند، ساختارهای اجتماعی. مثلا کاری که اسکاچپول می‌کنه دولت رو و ساخت دولت رو تحلیل میکنه که دولت چه ساختی داره و در هر کشور این دولت چجوری در واقع عرصه رو آماده انقلاب میکنه، نحوه عمل کرده چجوری به انقلاب منتهی میشه. که خب اسکاچپول از نظری پردازایی که بود که بعد از انقلاب اسلامی در واقع یک تحولی در نظریش اتفاق افتاد و معتقد شد که شاید، یعنی در واقع به طور قطع میشه گفت انقلابی که ساخته شده توسط فرهنگ، نه اینکه ساختهای اجتماعی اون رو پدید آورده باشن، نه به طور واقعی و به معنای واقعی ساخته شده انقلاب ایران است. که البته اونم در تحلیلی که بعداً ارائه میکنه خیلی باز انگار دوباره پایبند به این تحول خودش نیست. اما نظری پردازهای نسل چهارم که فوراً از جمله این نظری پرداز هاست، اینها در واقع میخواستن از ساختارگرایی فراتر برن و خودشون محدود به ساختارهای سیاسی اجتماعی فرهنگی نکنن، بلکه معتقد بودن که در برخی جوامع مثلا جهان سوم، کشورهای جهان سوم، اینها یک وضعیت ویژه‌ای دارن و ما نمیتونیم اینها رو بر اساس نظریات علوم اجتماعی، یعنی در نسل دومی ها و حتی ساختهای اجتماعی بر اساس نظریه نسل سوم مورد بررسی قرار بدیم. اینا یک در واقع وضعیت ویژه‌ای دارن، ما باید نظریاتی رو متناسب با اینا ارائه کنیم، به ویژه در واقع با ظهور انقلاب اسلامی. اینا به این نتیجه رسیدن که ما نسبت به مؤلفه و بعد فرهنگی انقلاب ها بی‌توجه بودیم. یعنی همون بحثی که اسکاچپول مطرح میکنه که ما فرهنگی انقلاب رو ساخته، یک فرهنگ ریشه‌دار در ایران انقلاب رو ساخته، اینا متوجه عرصه فرهنگ شدند و در واقع فرهنگ رو اومدن در چارچوب نظریه انقلاب دخیل کردن و جایی براش در نظر گرفتن. که خب عمدتاً اینها متأثر از انقلاب ایران و متأثر از انقلاب‌های در واقع آمریکای لاتین و عمدتاً جهان سوم هستن. یک جایگاهی رو در واقع برای ایدئولوژی، برای فرهنگ در نظر گرفتن. عرض می‌کنم حالا بعداً این چه جایگاهی بود که در واقع به فرهنگ دادن از مربوط به بخش نقد هست که انشالله عرض میکنم خدمتون. اینها معتقد بودن ما اگر بخوایم یک نظریه انقلاب در مورد انقلاب‌های جهان سوم و حالا انقلاب‌هایی که در واقع تو این با این شرایط ویژه اتفاق میفتن ارائه کنیم، ما باید تاریخ این کشورها رو مورد بررسی قرار بدیم و نظریه خودمون رو در واقع در یک فرایند مبتنی بر فرایندهای بلند مدت در واقع تاریخ این کشورها استخراج کنیم. ما نمیتونیم یه نظریه‌ای رو خارج از تاریخ این کشورها در واقع بیاریم و بخوام تطبیق کنیم، نه، ما تاریخ این کشورها رو باید به صورت بلند مدت مورد بررسی قرار بدیم و نظریه انقلاب رو از اون بکشیم بیرون. بنابراین اینا به دو تا فرایند میپردازن، فرایندهای بلند مدت و کوتاه مدت. جان فوراً در انقلاب اسلامی فرایند بلند مدتی رو که در نظر گرفته تاریخ 500 ساله ایرانه، یعنی از ابتدای صفویه تا انقلاب اسلامی، از ابتدای صفویه تا انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار بده. که عرض میکنم چرا صفویه در واقع، چرا از صفویه شروع کرده؟ تحلیلی که از تاریخ ایران مبتنی بر نظریه های باز مبتنی بر نظریه های خودشونه، یعنی این به این معنا نیست که به معنای واقعی تاریخ ما رو اومدن دقیق مورد بررسی قرار دادن و آنچه که تاریخ ما در واقع ارائه میکنه تحلیل کردن، نه اینجور نیست، باز بر اساس یک سری نظریه های که در واقع غربی اومدن تاریخ ایران رو هم مورد بررسی قرار دادن. ولی خب حداقل وجه تمایزشون با بقیه در اینه که توجهی به تاریخ ایران کردن، دغدغه این دارن که نظریه انقلاب رو از تاریخ ایران بیرون بکشن یا تاریخ کشورهای جهان سوم. اینها در واقع در فرایند بلند مدت به دو تا نظریه ایشون اشاره میکنه، نظریه اقتصاد جهانی یا نظام جهانی سرمایه‌داری جهانی در نظریه والرشتاین و اقتصاد داخلی رو بر اساس نظریه تحلیل شیوه های تولید مورد بررسی قرار میده. در واقع معتقدن که کشورهای جهان سوم در چارچوب نظام جهانی والرشتاین تحلیل میشن، جایگاهشون باید مشخص بشه. آیا این کشورها در کجای این نظام جهانی قرار دادن؟ آیا خارج از این نظام جهانی هستند؟ در منطقه پیرامون هستند یا شبه پیرامون؟ خب میدونید نظریه والرشتاین در واقع نظام جهانی، اقتصاد جهانی و سرمایه‌داری رو می اومد یک تقریبا تقسیم بندی سه لایه انجام میداد، میگفت یک کشورهایی هستند در مرکز که اونا کشورهای توسعه یافته که همین کشورهای غربی فعلی هستند، یک کشورهایی هستند در پیرامون و یک کشورهایی در شبه پیرامون. کشورهای پیرامون کشورهای وابسته‌ای هستند، مثلا عمدتاً کشورهای جهان سوم. کشورهای شبه پیرامون یه چیز واسطه‌ای بین در واقع کشورهای پیرامون و مرکز هستن، یعنی اونایی که یه مقداری از سطح وابستگی خارج شدن و میتونن به کمک دولت‌های مرکزی اونها هم در واقع دست اندازی کنن به کشورهای جهان سوم، به کشورهای در واقع حاشیه‌ای و پیرامون یه مقداری ردشون بالاتر اومده. ایران در چارچوب این نظریه و در چارچوب نظریه جان فورن اینجوری تحلیل میشه که دوره صفویه از جمله امپراتورهای خارج از این نظام جهانی است، چون اصلا نظام جهانی هنوز شکل نگرفته، نظام جهانی سرمایه‌داری، اقتصاد جهانی اصلا شکل نگرفته در دوره صفویه، لذا دوره صفویه هم عرض غرب هست، بلکه بالاتر از غرب هست در این دوره، در دوره صفویه. لذا برای اینکه بررسی کنه ایران قبل از سرمایه‌داری و ایران بعد از سرمایه‌داری میاد صفویه شروع میکنه. صفویه ایران قبل از نظام جهانی و شکلی نظام جهانی و قبل از سرمایه‌داری، پیشا سرمایه‌داری است. و بعد از دوره صفویه، یعنی دوره قاجار و دوره پهلوی، در دوره قاجار ایران در واقع در محدوده کشورها حاشیه‌ای قرار میگیره و تقریبا یک در آستانه وابستگی است، حالا وابستگی کاملا چون ایران ما نداشتیم، چون مستعمره نشد در هر صورت ایران، ولی بالاخره به لحاظ اقتصاد جهانی در حاشیه است، در حاشیه این نظام جهانی محسوب میشه. در دوره پهلوی ایران با توجه به نوسازی که ایجاد میکنه، با توجه به توسعه‌ای که ایجاد میکنه، مدرنیزاسیونی که اجرا میشه، یه مقداری سطح خودشو بالاتر میاره و میشه نیمه حاشیه یا نیمه پیرامون یا شبه نیمه پیرامون در واقع، یعنی هنوزم به منطقه به تعبیر جان فورن بین نیمه پیرامون و حاشیه است، هنوز نتونسته خودشو در واقع به اون سطح برسونه. لذا ببینیم ما ایران در واقع دولت ایران قبل از انقلاب کم کم داشت به عرصه در واقع دخالت در کشورهای مجاور وارد میشد، یعنی به نوعی البته تحت سیطره دولت‌های مرکزی داشت در واقع به این عرصه وارد می‌شد. داخل در واقع اقتصاد داخلی رو هم بر اساس نظریه تحلیل وجوه تولید، قبلا عرض کنم رویکرد این نظریه رویکرد اقتصاد سیاسی، یعنی اصلا جان فورن انگیزه رویکردش اقتصاد سیاسیه، می‌خواد از جهت اقتصاد سیاسی ایران رو، تاریخ ایران رو و نظریه انقلاب رو مورد بررسی قرار بده. لذا در داخل این اقتصاد رو بر اساس نظریه وجوه تولید میاد طرح میکنه. وجوه تولید یعنی میان در واقع جامعه رو مورد تحلیل قرار میدن که چه وجوهی و چه گونه هایی از تولید در ایران وجود داره که معمولا خب دیدید که بالاخره اینا تقسیم بندی های معمول و مشهوری داره، مثلا وجه تولید کشاورزی، وجه تولید در واقع پیشه‌وری، وجه تولید سرمایه‌داری، اینا هر وجوه تولیدن دیگه، یعنی در واقع به نحوی که اون شکل زندگی و تولید اقتصادی. این نظریه هم در واقع ایشون به کار میگیره و معتقده که ما نمیتونیم در این قضیه هم بر اساس نظریه های بیرونی بیان ایران رو مورد بررسی کنیم، مثل وجه تولید آسیایی که مارکسیست ها معمولا به کار میگیرن. وجه تولید آسیایی یه نظریه بسیار کلانی است که کلن کشورهای آسیایی رو در بر میگیره، وجه تولید آسیایی، در حالی که ایشون میگه نه، ایران رو باید در هر دوره به لحاظ خودش وجه تولید شمرده بررسی کنیم. در واقع دولت در دوره صفویه یک در واقع چینشی از این وجوه تولید وجود داره، در دوره قاجار یک در واقع ترکیبی وجود داره، در دوره پهلوی هم یه ترکیبی. این رو وقتی به نسبت به اقتصاد جهانی مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم دوره صفویه وجوه تولید در دوره صفویه یک وجوه مستقلی هستن، یعنی ارتباطی با اقتصاد جهانی ندارن، درگیر با اقتصاد پیچیدگی پیدا نکردن و ارتباط پیدا نکردن با وجوه تولید سرمایه‌داری که در نظام جهانی هست. اما از زمانی که ایران در واقع در مجموعه کشورهای حاشیه یا نیمه حاشیه قرار میگیره، وجه تولید سرمایه‌داری داخل این مجموعه در واقع ترکیب وجوه تولید میشه. اینجاست که در واقع اون نظریه کم کم نظریه در واقع جان فرن شکل میده که عرض میکنم. لذا پیشا سرمایه داری دوره صفویه، پسا سرمایه داری دوره قاجار و دوره پهلوی. در واقع فرایندهای کوتاه مدت، خب این فرایند بلند مدت بود که در واقع هدف این بود که ما تاریخ ایران رو مورد بررسی قرار بدیم با روی کرد اقتصاد سیاسی. حالا بیاییم فرایندهای کوتاه مدت رو مورد بررسی قرار بدیم. فرایندهای کوتاه مدت یعنی جنبش ها، یعنی انقلاب هایی که در طول این 500 سال اتفاق افتاده که بررسی هم که جان فرن انجام میده از جمله تقریبا از همون ابتدای دوره صفوی این جنبش ها، قیام ها، شورش ها، نهضت ها رو مورد بررسی قرار میده. اینها رو به عنوان فرایندهای کوتاه مدت مورد تحلیل قرار میده در پیوند فرایند بلند مدت، در پیوند با فرایند بلند مدت. در فرایندهای کوتاه مدت هم میگه خب دو تا عنصر در واقع به اینجا اضافه میشه. یک، عنصر دولت و فرهنگ های مشروعیت و مخالفت، یعنی ما در فرایندهای کوتاه مدت یعنی انقلاب ها، جنبش ها، قیام ها وقتی مورد بررسی قرار میدیم میبینیم یه طرف قضیه دولته، یه طرف قضیه دولت و یه طرف مردم. خب اینجا لازمه که ما دولت رو هم بیا مورد بررسی قرار بدیم تو این نظریه‌مون. ببینید دولت کجاست تو این نظام بلند مدت، تو این اقتصاد وابسته دولت کجاست؟ باید یه جایگاهی براش تعریف کنیم. بعد در واقع این دولت که وقتی جایگاهی براش تعریف کردیم، این جایگاه جایگاه در واقع وابسته‌ای هست، یعنی دولت‌هایی که در زمان وضعیت حاشیه‌ای و نیمه حاشیه‌ای ایران ظهور می‌کنن دولت‌های وابسته‌ای هستن قاعدتاً. چرا؟ چون باید این تحول و دگرگونی اجتماعی و وجوه تولید رو به نفع سرمایه‌داری پیش ببرند، چون وابسته‌ان. باید به نفع بالا اومدن و تسلط پیدا کردن وجه تولید سرمایه‌داری بر دیگر وجوه تولید پیش ببرند. و وقتی که در واقع این درگیری های وجوه تولید در ایران ایجاد میشه، مثلا فرض کنیم وجه تولید داریم برای کشاورزی، این وجه تولید وقتی در واقع ایران میخواد به سمت سرمایه‌داری پیش ببره درگیر میشه دیگه. کشاورزی، وجه تولید کشاورزی با وجه تولید سرمایه‌داری درگیر میشه. این درگیری ها وقتی میخواد کنترل بشن یه دولت سرکوبگر میخواد، دولت سرکوبگر، دولتی که مردم رو سر جایشون بنشونه، این وجوه تولید رو کنترل کنه تا بتونه این در واقع ایران به سمت نظام در واقع سرمایه‌داری پیش بره. اینجاست که در واقع فرهنگ‌های مخالفت شکل می‌گیرند، یعنی در واقع اون دسته های متعدد وجوه تولید، سرمایدارها، بورژواها، پیشوران، بازاریان، کشاورزان، حتی روحانیون، تو تحلیل ها روحانیون هم تو یکی از این دسته ها قرار می گیرن. بالاخره یه وجه تولید دارن، یعنی وابسته به یه وجه تولیدن دیگه، که عمدتا از نظر جان فرن روحانیون وابسته به وجه تولید پیشوری هن. یا بعدن بازاری وابسته به این وجه تولیدن، یعنی از اون جنب، از اون قبل اون وجه تولید ارتزاق میکنن و منبع معاششون هست. این وجوه تولید در واقع هر کدومشون برای مخالفت با اون دولت سرکوبگر یه فرهنگی دارن، یه فرهنگی رو اتخاذ کردن برای مخالفت. اینجاست که جان فرن در واقع چکار میکنه؟ یه جایی هم به فرهنگ میده. یعنی کاملا روشنه که در واقع چه جایگاهی رو اینا دارن برای فرهنگ در نظر میگیرن. اونم به عنوان چی؟ به عنوان نظریه پردازان نسل چهارم که میخوان به فرهنگ بها بدن. لذا جایگاهی رو برای فرهنگ در نظر میگیرن که نقدش رو بعداً عرض میکنن. از طرف دیگه وقتی فرایندهای کوتاه مدت، یعنی مثل انقلابها، جنبشها، اینا میخوان اتفاق بیافتن، یک چیز دیگه هم نیاز هست. چون اینا کشورهای جهان سوم هست، کشورهای وابسته، که در کشورهای وابسته و جهان سوم یه اتفاق دیگه هم باید بیفته، و اون این که اقتصادشون باید افت کنه و رو به زوال بره. در کنار اون نظام جهانی باید یک عرصه بازی رو ایجاد کنه، یعنی کشورهای مرکز، کشورهای قدرتمند نباید بیان این انقلاب رو و این جنبش رو کنترل کنن، باید بذارن این اتفاق بیفته. چون اگه بخوان وارد بشن و جلوی انقلاب رو بگیرن، به لحاظ اینکه اینا کشورهای وابسته ای هستن، مانع انقلاب میشن، مانع جنبش میشن. پس این اتفاق هم باید بیفته. یعنی چی؟ همون نظریه‌ای که ما در مورد انقلاب اسلامی داریم که میگن چی؟ یکی از عوامل وقوع انقلاب اسلامی اون در واقع نظام باز جهانی و اون بحث حقوق بشر کارتر هست. یعنی فرصتی که کارتر به مردم ایران و به انقلابیون میده برای اینکه اونا انقلاب رو پیش ببرن. از اون طرف بحث زوال اقتصادی، یعنی همون نظریه که ما در انقلاب اسلامی هم عمدتاً دنبال این هستن که بگن در آستانه انقلاب اسلامی وضعیت اقتصادی افت کرد. خب اینها، مجموعه این شرایط، یک فرایند کوتاه مدتی رو در واقع ایجاد میکنه. این فرایند کوتاه مدت همون جنبش، همون انقلابه. این در واقع ترکیبی است بین فرایندهای بلند مدت و کوتاه مدت در نظریه در واقع جان فرن. یک صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب در تحلیل در واقع این نظریه، بنابراین جان فرن میاد ترکیبی انجام میده بین این، لطف کنید که آمادش کنید، ببخشید، ترکیبی انجام میده بین فرایندهای بلند مدت و فرایندهای کوتاه مدت تا بتونه در مورد انقلاب اسلامی یه نظریه ارائه کنه به عنوان نظریه انقلاب در نسل چهارو. اینجا قاعدتا از مؤلفه‌های اقتصادی که در رأس این مؤلفه هستن استفاده کرده، در از مؤلفه‌های سیاسی و از مؤلفه‌های فرهنگی ترکیبی از این مؤلفه‌ها رو در واقع با هم ارائه میکنه تا بتونه یک نظریه در مورد انقلاب اسلامی ارائه کنه. ما نظریه جان فرن رو میتونیم از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بدیم. نظریه جان فرن خب رویکرد اقتصادی داره، به طور طبیعی یک رویکرد اقتصاد سیاسی داره. رویکرد اقتصادی به معنای این نیست که ما هر نظریه پردازی که رویکرد اقتصادی داره ما منتقد اون هستیم، نه، چون رویکرد اقتصادی لزوماً چیز در واقع منفی نیست در تحلیل نظریه های انقلاب. یعنی اگه یک کسی بیاد از جهت اقتصادی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار بده، هیچ در واقع منعی نداره و اتفاقا خیلی هم خوب هست که ما از این جنبه انقلابمون مورد بررسی هم قرار بدیم. اتفاقا یکی از وجوه در واقع مثبت و جنبه‌های مثبت نظریه پردازی‌های غربی این هست که به این جزئیات توجه می‌کنن. یعنی به جزئیات در ابعاد اقتصادی به ویژه اقتصادی توجه میکنن. ما کمتر به این ابعاد توجه میکنیم، ولی هیچ وقت منکر در واقع نقش این عوامل در واقع نظریه انقلاب نیستیم. مهم این هست که ما برای وجوه اقتصادی و برای ابعاد اقتصادی چه سهمی رو باز میکنیم در انقلاب. این اهمیت داره از نظر در واقع نظریه که ما نظریه مطلوب میدونیم در انقلاب. در انقلاب حالا که چون در واقع کار آماده شد، بذارید من این نظریه رو به صورت خلاصه که اینجا اومده طرح کنم. هنگامی که از مقابله نظام جهانی، ببینید اون فرایندهای بلند مدت و کوتاه مدت وقتی با هم ترکیب میشن، این میشه خلاصه نظریه جان فورن. هنگامی که از مقابله نظام جهانی با وجوه تولید، نظام جهانی با وجوه تولید ادغام میشه در یک کشور جهان سومی، الگوی توسعه وابسته به وجود میآید، غالباً به دولتی سرکوبگر نیاز است که نیروهای اجتماعی آزاد شده در فرایند مزبور را زیر کنترل نگاه دارد. چنین دولتی و قدرت‌های خارجی حامیان بناگزیر راه را برای جبهه مخالفی هموار می‌سازند که فرهنگ‌های سیاسی موجود در جامعه را پشتوانه خود قرار می‌دهد. فرهنگ‌ها را به کار می‌گیرد برای مخالفت با این دولت سرکوبگر. اینجا سهم فرهنگ دیده شد. بالاخره اینکه انقلاب‌های اجتماعی جان سوم به دنبال آمیزه‌ای از نابسامانی‌های اقتصادی داخلی و فضای باز جهانی به وقوع می‌پیوندند. اینم نمودار نظریه‌ای است که در واقع جان فورن ارائه می‌کنه. می‌بینید در واقع نظام سرمایه‌داری جهانی با ساختار اجتماعی از پیش موجود با هم ادغام میشن، توسعه وابسته ایجاد می‌کنن، دولت سرکوبگر میاد مخالفت می‌کنه، فرهنگ‌های سیاسی دو تا عامل کمک می‌کنه، انقلاب و ائتلاف طبقات ایجاد میشه و انقلاب به وقوع میپیونده. این در واقع نمودار نظریه و خلاصه نظریه در واقع جان فورن هست. چون من به همه نقدها قاعدتا نمیرسم، من یه سری نقد با توجه به اینکه از جناب آقای صوفی هم باید استفاده بکنیم و ایشون هم در واقع نقطه نظراتشون رو بیان کنم، کوتاه‌تر میکنم و یکی دو تا جنبه نقد رو بیان میکنم. من در دو محور نقدها رو بر این نظریه در واقع ارائه کردم. یک، پیشفرض‌ها و اندیشه‌های محوری جان فورن، و دو، خود الگوی نظری که به کار گرفته. این الگوی نظریشو در واقع مورد بررسی قرار بدیم و نقد و بررسی قرار بدیم. در بخش پیشفرض‌ها اندیشه‌های محوری، این پنج محور در واقع مورد بررسی، مورد نقد بنده قرار گرفته: محوریت، بخشیدن به ملاحظات طبقاتی و معیارهای مادی معیشتی. نقدیه که ما عموماً به این نظریه پردازان انقلاب داریم. عمدتاً این نقد در واقع وجود داره. انقلاب اسلامی یا انقلاب اجتماعی؟ جان فورن معتقده که انقلاب اسلامی نیست. این یه انقلاب اجتماعیه. و اسلام در واقع یک فرهنگ قالبی که یه وجه ثابت و واحدی داشته باشه و همه ذیل اون تعریف بشن، اینجور نبوده. اولا اسلام یک اسلام همگن و یک شکل نیست که همه به اون اسلام اعتقاد داشته باشن. نه، اسلام‌های متعدد داریم: اسلام امام، اسلام بازرگان، اسلام شریعتی، اسلام فلان، اسلام فلان. یه اسلام واحد ما نداریم. علاوه بر این که اصلا اسلام تنها فرهنگ مخالفت نبوده، فرهنگ‌های دیگه‌ای هم بودن، لیبرال‌ها هم بودن، مارکسیست‌ها هم بودن. لذا چرا ما میگیم انقلاب اسلامی؟ این موضوع رو در واقع مورد تردید قرار میده. اینجا در واقع مورد نقد بررسی قرار میده. آیا همه عنوان کتاب جان فورن هست مقاومت شکننده؟ مقاومت شکننده. ایشون معتقده که جنبش ها و قیام ها و مقاومت های ایرانی ذاتاً شکننده اند. ایرانی ها، به تعبیرشون، ایرانی ها در به راه انداختن جنبش و قیام و انقلاب جسورند. انقلاب به راه میندازن خیلی سریع، جنبش به راه میندازن، اما پیامد های این انقلاب ها و جنبش ها و نهضت ها تضمینی نداره براش. یعنی نتایج مفیدی در واقع به دنبال ندارند. بعد از انقلاب ها ائتلاف ها از بین میره و اون انقلاب ها و اون جنبش ها در واقع اون مقاومت ها شکسته میشه. کدوم مقاومت؟ مقاومت مردم ایران مقاومت مردم ایران در چارچوب وجوه تولید پیشا سرمایه داری با وجه تولید سرمایه داری. یعنی وجه تولید سرمایه داری اومده میخواد این وجوه تولید رو از بین ببره تو ایران، اینا مقاومت میکنن. یعنی اصلا خود نفس مقاومت چه تعریفی میشه از مقاومت؟ و این مقاومت در مقابل وابستگی، در مقابل نظام جهانی شکننده است. چون بعد از جنبش ها ایشون جوری که در واقع ایشون تحلیل میکنه، بعد جنبش ها دوباره وضع برمیگرده به حالت قبل. در جنبش تحریم تنباکو وضع برمیگرده به حالت قبل، در نهضت مشروطه به همین شکل، نهضت نفت به همین شکل، حتی انقلاب اسلامی به همین شکل. یک در واقع ورودی هم به سالهای تحلیل سالهای پس از انقلاب اسلامی داره که این رو هم در واقع در نقدها مورد بررسی قرار دادم. انگیزه شناسی عملکرد روحانیت در تحولات تاریخ معاصر دوباره وجه دیگه‌ایه که در واقع اصلا اینا تحلیلشون از روحانیت و عملکرد روحانیت تحلیل غلطیه. فهم نمی‌کنن، یعنی درست فهم نمی‌کنن اصلا این در واقع قشر اجتماعی رو. لذا عرض کردم همین روحانیت رو اینا در ذیل اون وجوه تولید تعریف میکنن. یعنی روحانی هم در واقع یکی از قشرهایی است که تحت یک وجه تولید به نام مثلا وجه تولید پیشاوری مثلا تعریف میشه. و البته در بخش الگوی نظری هم از دو جنبه در واقع مورد بررسی قرار دادم که اگه رسیدم عرض میکنم خدمتتون. اما بخش اول، یعنی نقد اول در محوریت بخشیدن به ملاحظات طبقاتی و معیارهای ماده معیشتی، خب اصل نظریه اصلا یک نظریه این با روی کرده اقتصاد سیاسی و دغدغه اقتصاد سیاسی داره. اصلا دغدغه جان فوران در ابتدای همین کتاب بیاره، میگه من دغدغم این هست که یک ادغامی صورت بدم بین نظریه نظام جهانی والرشتاین و نظریه وابستگی و نظریه وجوه تولید مارکسیستا. یعنی دغدغه اصلیش اون در واقع به اثبات رسوندن اون نظریه هاست، مصداق پیدا کرده. یعنی برای ادغام این سه تا نظریه اقتصادی، ماهیتا اقتصادی، یه مصداق پیدا کرده به نام انقلاب اسلامی. و این رو در واقع داره فدا میکنه برای اون نظریه که اون نظریه رو اثبات کنه. خب قدم به قدم در واقع جان فوران جلو میاد. من فقط بحث انقلاب اسلامی شو عرض میکنم و الا تحلیلیشون عرض کردم از صفویه تا انقلاب اسلامی. در انقلاب اسلامی ببینید جملات ایشون رو ملاحظه بکنید. شاه و سرمایه خارجی به منزله تهدیدهای علیه معیشت بازاریان تلقی می شدند. این وجه مبارزه چیه؟ و طبقه های بازار نیز به تلافی شبکه های اطلاعاتی، نظام بانکی، گروه های بحث و مناظره دینی و سنت های همبستگی اجتماعی خاص خود را حفظ و تقویت می کردند. یعنی کاملا مبارزه بازاریان که خب یک در واقع نیروی فعال مبارز در انقلاب اسلامی بودن و نه در انقلاب اسلامی، در انقلاب مشروطه هم بودن، در نهضت تحریم تنباکو هم بازاریان بودن. یک نیروی فعال در این جنبش ها و انقلاب ها بازاریان هستند. بازاریان دغدغه شون چیه؟ چون سرمایه خارجی وارد ایران شده، چون سرمایه داری و چه تولید سرمایه داری وارد ایران شده و گسترش وجه تولید سرمایه داری با منافع اقتصادی بازاریان درگیر میشه، لذا بازاریان به مخالفت برمیخیزن. خب حالا به مخالفت برمیخیزن، فرهنگ سیاسی خودشون هم اتخاذ میکنن. چیکار میکنن؟ خب با توجه به ارتباطی که با روحانیت دارن بازاری ها، از مذهب استفاده میکنن برای مخالفت. گروه های بحث و مناظره دینی و سنت های همبستگی اجتماعی خاص خود را حفظ و تقویت میکنن برای مخالفت. نکته هایی رو در نقد در واقع عرض میکنم خدمتون. یکی اینه که اصلا این آگاهی های سیاسی طبقاتی که اینا در ایران دنبالش میگردن وجود نداره. این آگاهی طبقاتی بر اساس وجه تولید خاصی که در واقع در اختیار دارن، این آگاهی طبقاتی وجود نداره.
بله زمانی که ایدئولوژی های غربی وارد ایران میشن، این آگاهی های طبقاتی بروز میکنه و برجسته میشه. مثلا در انقلاب مشروطه وقتی نظریه های مارکسیستی وارد ایران میشه، انقلابیون یک بحث وجوه تولید یه مقداری براشون برجسته میشه. قبل از اینی که در واقع اینا وارد ایران بشن، قبل از اینی که اینا وارد ایران بشن، اصلا بحث ملاک های طبقاتی نیست. اما همین که این نظریه های مارکسیستی بعد از انقلاب روسیه وارد ایران میشه، میبینیم آگاهی های طبقاتی انگار بروز میکنه، یعنی متأثر از نظریه های غربی. لذا این آگاهی های طبقاتی، یا مثلا در آستانه انقلاب اسلامی حزب توده است که داره آگاهی های طبقاتی رو بولد میکنه و برجسته میکنه، ولی آگاهی های طبقاتی در ایران وجود نداره. یه دلیل عمدش اینه که چون فراتر از همه این در واقع ابعاد طبقاتی، نژادی، جغرافیایی و همه اینها، فراتر از اینها یک فرهنگی فراتر از همه اینها اینا رو تحلیل میکنه و کنترل میکنه و تحلیل میکنه و تعریف میکنه، و اونم مذهب و دینه. در چارچوب مذهب هست که طبقه تعریف میشه، در چارچوب مذهب هست که نژاد تعریف میشه. مذهب کنترل داره بر اینا، بله آگاهی طبقاتی لذا وجود نداره. علاوه بر این که اصلا یک سری تحقیقات نشون داده که بازاری ها اصلا متضرر این در واقع فرایند توسعه و مدرنیزاسیونی که در دوره پهلوی دوم صورت گرفته متضرر نبودن اصلا. اون صنعتی سازی که صورت گرفت و سرمایه‌داری که ایجاد شد، بازاری ها درسته اون وجه تولیدشون رقیب پیدا می کرد، ولی اتفاقا از قبل این صنعتی شدن بیشتر سود رو می بردن، چون سرمایه در اختیار اینا بود. یعنی تو ایران وقتی می خواستن مثلا فرض کن در یک کارخونه سرمایه گذاری کنن، کی سرمایه گذاری می کرد؟ بازاری، چون سرمایه دست بازاریه. لذا این هم نمیتونه اثبات کننده این موضوع باشه. علاوه بر این که بازاری ها این تحرک فعالیت انقلابی که بازاری داره میتونه عوامل دیگه ای داشته باشه. اصلا چرا ما همیشه عوامل رو محدود بکنیم به عوامل طبقاتی و معیشتی؟ یه دلیلش اینه که بازاری ها ارتباط تنگاتنگی با روحانیت دارن، همیشه بوده، در تاریخ ایران همیشه این بوده. لذا اگر بازار حرکت میکرده و فعالیت میکرده در انقلاب ها، نه به این دلیل که وجه تولیدش در خطر قرار گرفته، به این دلیل که با ارتباطش با روحانیت هست، و با روحانیت هم بزرگترین در واقع نیروی مخالف این دولت های سرکوبگر بودن از ابتدا. این در واقع در قسمت بازاریان. در قسمت کارگران این جمله ایشون اینه: واکنش کارگران کارخانه آزمایش به بیانات مشهور آیت الله خمینی که ما انقلاب نکردیم تا خربوزه ارزان شود، ما برای اسلام انقلاب کردیم، این بود واکنش کارگران. میگویند ما برای بهبود وضع اقتصادی انقلاب نکردیم، پس برای چه انقلاب کردیم؟ میگویند برای اسلام. اسلام یعنی چه؟ ما برای بهتر شدن وضع زندگی ما انقلاب کردیم. حالا ببینید این ممکنه در یک اطلاعیه یا یک بیانی اومده باشه. ایشون از همین استفاده میکنه برای اینکه بگه این آگاهی طبقاتی بین کارگران یک چیز برجسته‌ای بوده، در حالی که ما این رو هم وقتی مورد بررسی قرار میدیم میبینیم نه، این هم این آگاهی طبقاتی هم وجود نداشته. اتفاقا کارگران هم ذیل اون فرهنگ غالب و فرهنگ اسلامی خودشون رو تعریف کردن. اطلاعیه ها، بیانیه ها کاملا این قضیه رو اثبات میکنه. اینها یه اطلاعیه، یه بیان مثلا فرض کن یک جایی پیدا میکنه و این رو ملاک قرار میدن، میخواد نظریه خودش رو اثبات کنه به عنوان یک معیار طبقاتی، در واقع یک بیانی رو پیدا میکنه تایید خودش، در حالی که ما در قضیه طبقه کارگر هم در واقع معتقدیم این اتفاق نیفتاده. در قسمت در واقع روحانیون هم باز دوباره این نگاه حاکمه. جمله اینه: تقریبا همه روحانیون از حکومت دلخور بودند، زیرا رژیم بر آموزش و پرورش، املاک موقوفه، دادگستری و وضعیت رفاه اعمال کنترل می کرد. قطع شدید مستمری روحانیون.
جالبه این،
قطع شدید مستمری روحانیون در دوره پهلوی، پهلوی دوم. چه مستمری روحانیون میگرفتن ما که به ما نرسیده.
در 1156 بر زندگی آنان تأثیر عمیق نهاد و بر نارضایتی ها افسود. این روندهای منفی اقتصادی در سال فلان نیز ادامه یافت و اعتراض ها به صورت انقلاب در اومد.
یعنی باز روحانیون هم انگیزه انقلابشون چیه؟ انگیزه اقتصادیه، چون مستمری هاشون چی؟ قطع شده. جالبه این قضیه هم در فقط در انقلاب اسلامی نیست، در انقلاب مشروطه همین حرفه، در تحریم تنباکو همین حرفه. یعنی مستمری ها محدود میشه، اینا دست به انقلاب میزنن.
ببینید چه تحلیل سطحی در واقع اینا از روحانیون وقتی یه نگاه مادی و طبقاتی وجود داره. خب این هم در واقع ما این رو در واقع نمیپذیریم. علما روحانیون دارای پایگاه تعلقات طبقاتی خاص نبودند. از نگاه مردم، حالا این نقض این قضیه، ما در تا قبل از دوره پهلوی برخی ملاک های بزرگ ایران روحانیونند، یعنی کسایی که به تعبیر غربی ها فئودال های بزرگی هستند، زمیندار های بزرگی هستند. ولی هیچ وقت این ملاک ها و این فئودال های بزرگ هیچ وقت در نظر مردم به عنوان فئودال تعریف نمی شدن. اتفاقا ارادت مردم به اینها به مراتب گاهی وقتا بیشتر بوده. مرحوم آقا نجفی اصفهانی عارفه، مرحوم نجفی ها املاک بسیار وسیعی دارن، یعنی از ملاک ها به تعبیر اونها فئودال های بسیار بزرگن، ولی از عرفای بسیار بزرگ برای مردم محسوب میشن، مرجع تقلید محسوب میشن. لذا اصلا این وجوه در واقع تفکیک طبقاتی در ایران وجود نداره. این هم یه نکته هم راجع به بحث تهدیدهای مالی. ببینید ممکنه ما بیان بگیم بله روحانیت یه جای تهدید مالی حس میکرده، مثلا موقوفه ها رو دولت ها سعی میکردن موقوفه ها رو از چنگ روحانیت در بیارن. در دوره نادرشاه همین اتفاق افتاد، در دوره رضا شاه پهلوی هم همین اتفاق افتاد، موقوفه ها از دست روحانیت خارج شد. خب سری اونا در واقع این نظری پردازای غربی وقتی این رو تحلیل میبینن اینجور تحلیل میکنن، چون منبع ارتزاق روحانیت قطع شد دست به انقلاب زد و مبارزه زد، در حالی که روحانیت اگر موقوفه ای رو هم در اختیار داره به خاطر ترویج اسلام حوزه و روحانیته در واقع. یعنی اگر موقوفه رو از دست میده، نه چون مخارج خودش از دست رفته، چون حوزه منبع مالیش از دست میده، و حوزه وقتی منبع مالیش از دست بده نمیتونه تحرک کنه. یعنی کاری که در دقیقاً در دوره رضا شاه پهلوی اتفاق افتاد، موقوفه‌ها و منابع مالی رو از دست روحانیت گرفت و حوزه‌ها رو به زوال رفت. این هم پس یک بحث شخصی نیست. خب در مورد انقلاب اسلامی و انقلاب اجتماعی هم خب نکاتی رو اجمالاً عرض کردم که من شاید بتونم اینجا یک مطلبی رو در واقع از یکی از خبرنگارهای خارجی به عنوان کلر بریر و پیر بلانشه، اینا خبرنگاران روزنامه لیبراسیون در ایران بودن در دقیقاً تحول انقلاب اسلامی، جملات رو ببینید چجوری اونا تحلیل کردن. این رو برای این نکته عرض میکنم که این انقلاب اسلام همگنی که اینا میگن بعد این اسلام همگن وجود نداشت و اسلام‌های متعددی بود و حتی فقط اسلام نبود دیگر ایدئولوژی ها، این اصلا وجه درستی نداره. یه خبرنگار ببینید چجوری تحلیل میکنه. در کتاب به نام ایران انقلاب برای خدا میگه روز 4 سپتامبر تهران مسلمان میشود. پس از 1953 و سقوط مصدق ملت ایران هرگز نتوانسته است در چنین رجی به زبان آورده شده ای راه دراز آغشته به خونی را مشخص گرداند که به گفته امیر عباس هویدا نخست وزیر شاه در طول 13 سال راه پیمایی اجباری ایران به سوی قرن 21 بوده است. قطعا این نخستین بار در تاریخ سلطنت نیست که مؤمنترین مسلمانان به قوانین قرآن علیه شاه و رؤیاهایش علیه نمونه اجتماعی که شاه خودش آن را تمدن بزرگ می‌خواند قد علم کردند. این نخستین بار نیست و مسلمانان به کرات خون دادند. اسلام آنقدر فراگیر بود که حتی بورژواهای بزرگ هم نادم یا صادق همراه با ملت فریاد می‌زدند الله اکبر و هویت مدفون شده ای را باز می‌یابند. در روز عید فطر ما هنوز در آستانه تداومی هستیم که در سراسر کشور را برمی‌انگیزد تا در تاب و تب عرفانی هویت خود را باز یابد و سرابهایی را که جزو نظم عادی جوامع ما هستند به دور افکنند. در یک کلام، روز هفتم سپتامبر اسلام چیزی بیش از مذهب، بیش از ایدئولوژی، بیش از فرهنگ است. تظاهر کنندگان و مؤمنان میگویند ما همه یکی هستیم، ما همه یکی و مسلمان هستیم. اسلام به عنوان کل اختلافها را منسوخ میگرداند. یعنی اسلام همه فرهنگ‌های مخالف اتفاقا در زیر چتر اسلام بروز کرده بودن و ظهور کرده بودن. ما گاهی وقتا مثلا میگیم از ظرفیت‌های مارکسیسم استفاده شده برای اینکه اسلام رو بیاد، نه برعکس. اتفاقا اسلام فضایی رو باز کرده که مارکسیست هم میتونه خودش رو ذیل اون تعریف کنه. لذا انقلاب اسلامی، یعنی ما کاملا میتونیم به ضرس قاطع بگیم انقلاب اسلامی انقلاب اجتماعی نیست و این رو در واقع حالا بر اساس این تحلیل ها میشه مورد بررسی قرار داد. یه نکته کوتاهی هم راجع به این بحث بگم که دیگه زیاد مصدع اوقات نشم. یک نکته هم که وجود داره اینی که این نظریه پردازهای انقلاب، دغدغه اصلی اینها چیه از تحلیل انقلاب اسلامی؟ یعنی اینها آیا میخوان مثلا فرض کن یه انقلابی در گوشه یک جهان اتفاق افتاده، برن تحلیلش کنن، یه دغدغه علمی دارن؟ یا مثلا یه دغدغه استعمارگرانه دارن که میخوان برن این انقلاب ها رو تحلیل کنن و کنترل کنن؟ خب میتونه این دوتا نظر وجود داشته باشه، اما بهترین چیزی که میشه در اینجا گفت و این رو من در مصاحبه‌ای که با پروفسور مولانا داشتیم در همون در واقع همایش که ما در مورد نقد نظری پردازی انقلاب اسلامی داشتیم، این تحلیل ایشون خیلی جالب بود. ایشون میگفتند که غربی ها از یک در واقع تزلزلی میترسن، یک شکستی ایجاد شده در اون گفتمان کلی و مسلطشون، چون جهانی رو که اینا تصور میکردن داره به سمت سکولاریسم پیش میره و دین دیگه ظهور نخواهد کرد، یه دفعه در این جهان، اونم در کجا؟ در یه کشوری که کاملا وابسته به غرب بود و ادعای غربگرایی میکرد، یه دفعه اسلام چیکار میکنه؟ یه انقلاب به وقوع میپیونده با اسلام. این در واقع یه ترسی تو دلف به طور کلی گفتمان غربی می اندازه که چه اتفاقی افتاده، بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده، این ترک و این شکست چجوری وارد شده بر گفتمان ما. میرن که این قضیه رو در واقع تحلیل کنن. هدف از نظریه پردازی ها به نظر ما این هست. صلواتی خط بفرمایید،
با هم صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.